شب گذشته عرض کردیم که حرکت همه مخلوقات و حرکت همه اشیاء عالم در مسیر کمال و هنر خداوند تبارک و تعالی نیست این هست که همه اشیاء عالم رو کمال جو خلق کرده، فلذا ما علاوه بر اینکه خودمون باید در مسیر کمال باقی بمانیم و در مسیر کمال حرکت کنیم و به قله‌های کمال دست پیدا کنیم، میبایست تلاش کنیم اشیاء عالم و چیزهایی که اطراف ما هستن، از انسانها، از جمادات، از نباتات، از اشجار، از احجار، اینها هم از مسیر کمال خارج نشن، چون اگر این اتفاق بیفته کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، از باب این که همه ما مسئولیم نسبت به چیزهایی که اطراف ماست و زیر دست ماست، اون وقت بعد روز قیامت جواب هم پس بدهیم. چرا؟ چون دین ما دین حساب و کتابه. دین ما یک دینی نیست که اگر کسی چارچوبهای اون رو پذیرفت یله و رها انسان رو رها کنه، بگه خب تو انقدر اختیار داری که هر جو دلت میخواد رفتار بکنی. هیچ دینی هم اینو نمیپذیره. لذا همین دین است که وقتی دین حساب و کتاب شد، دین حقوق شد، میبینید برای تک تک اشیاء و افراد اطراف ما حق و حقوق مشخص کرده. این که ما تو کتاب هامون کتابی داریم به نام رسالت الحقوق، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، این خودش یکی از مهمترین اسناد ماست که دلالت میکند بر این که آقا ما در بحث حق و حقوق حرفی برای گفتن داریم. لذا شما نگاه کنید، امام صادق علیه السلام میفهمد خدا روز قیامت جلوی برخی از بندگانشو میگیره. چرا میگیره؟ میگه تو با رفیقت یا با یک کس غریبه‌ای 20 قدم هم مسیر شدی، هم سفر شدی 20 قدم. فرض کن 40 مشرف شدی کربلا، تو مسیر کربلا از عمود فرض بفرمایید که 1001 امام رضا میشه 1001 و شب هشتمه بگیم امام رضا، از عمود 1001 رفتی تا 1002 20 قدم، باید بیا جواب و حساب کتاب این 20 قدم رو پس بدی. آقا چرا من باید 20 قدم رو جوابش رو پس بدم؟ چون این آقا که با تو هم قدم شد و هم مسیر شد به گردن تو حق داره. آقا چه حقی داره؟ تو میتونستی تو این 20 قدم ازش بپرسی خطری تو رو تهدید نمیکنه؟ پول داری؟ گرسنه نیستی؟ کمرت درد نمیکنه؟ موبایل دارم؟ نگران زن بچت نیستی؟ میتونستی تو همین 20 قدم حالشو بپرسی؟ نپرسیدی. دین حساب و کتاب، همین حساب و کتاب هاست که انسان رو تو مسیر کمال، وقتی انسان رعایت کرد، انسان تو مسیر حساب و کتاب نگه میداره. حالا حتی الان خوب خیلی دوره خوبیه، طرف میره پول قرض میکنه، از فرض کنید کسی که به قول مردم امروز پول داره، بعد این آقای پولدار سر موعد که میرسه میگه پولو بده، میگه نمیدم، ندارم، این همه پول داری فکر کن اینو خرج کردی، زیادم داری، من اینجور مورد چرا باید پس بدم؟ چرا تو باید پولدار باشی؟ چه برسه به 20 قدم حساب و کتاب؟ به طرف میگیم آقا، زنگ میزنن آقا، طرف مذهبی هیئتی، آقا برو پول مردم بده، آقا جایی انقدر داره، حالا لنگ همین 2 میلیون منه، 2 میلیون تو نیست، 2 میلیون خودشه، آره لنگشه، اشکالی داره طرف لنگ پولش باشه؟ چه اشکالی داره؟ پولشه، اصلا میخواد آتیشش بزنه، به ما چه؟ دین ولی دین حساب و کتابه. حالا الغرض، اینا یه وقتا یه درد دلای میاد، چون ماه رمضان ماه تصفیه است، ماه پاک شدنه، اینجور نباید باشه من آخر ماه مبارک رمضان یه تکون درباره حق الناس نخورده باشم، یعنی یه حرکت برای حل حقوق مردم بر عهده خودم بر نداشته باشم. خب این روزه گرفتن منو به کجا میخواد برسونه؟ به هیچ. وقتی ریشه نداره، اساس نداره، تو مسیر کمال نیست. فرض کن طرف دیشب یکی به من میگه خیلی جالب بود، گفت یه اعتراف پیشت بکنم، گفتم بفرما، گفت یه نماز صبح توی ماه رمضان نخوندم. گفتم چرا؟ گفت من بنده خوابم، زورم به خوابم نمیرسه. گفتم یعنی چی؟ گفت خود یه خوابم میبره، سحر خوابم میبره. گفتم یعنی اصلا؟ گفت نه دیگه آج آقا، روز خدا گذاشته واسه همین نماز خوندم، میخونمش به همین راحتی. خب شما حساب کنید، خیلی هم هیاتی بود، خیلی هم مذهبی بود، رگ گردنش هم اینقدر واسه امام حسین باد میکنه. ماه مبارک رمضان ما حرکته. حالا ما این حرفا رو میزنیم، یکی میاد میگه شما خوندم همش ما رو از خدا بترسونید. نه، ترسوندن نیست. اینا رو ما اگه تو جمع خودمون نگیم، دیگران میرن دربارمون میگن، دیگران میرن دربارمون میگن. ما باید خودمون با خودمون در میون بگذاریم، حرکت کنیم، یه قدم برداریم. بالاخره نشه ماه مبارک رمضان، یه ماهی که آخرای ماه مبارک خیلی از افراد هستن میبینن اوه چقدر قرآن مونده، نخوندن یه دورم خط نکردن، صبح تا شب تلاش میکنه این قرآن رو بخونه که ولو شده یه دور بخونه. خب آقا تا ز دستت میرسد شو کارگر، تا وقت هستی حرکتی باید انجام بدیم. حالا آخرش با سرعت هم بخونیم، نه میفهمیم دیگه چی خوندیم، نه از معنای قرآن چیزی متوجه میشیم، هیچی متوجه نمیشیم. فقط میخوایم یه دور رو حساب جو و مودی که ایجاد شده یه دور قرآن رو ختم کرده باشیم. چرا این اتفاقات میفته؟ چون ما تو مسیر کمال حرکت نکردیم. یا از بهتر بگم، ما از مسیر کمال خارج شدیم، چون ما اساساً برای کمال خلق شدیم. مسیر کمال برای ما مهیا هست، خودمون به سمتش نمیریم، خودمون از مسیر کمال خودمون رو خارج میکنیم. همه اشیاء و اجزاء این عالم تلاش میکنن من و شما دم از خدا بزنیم بهش بریم، اما من آدمیزاد میام از این وسیله مثل موبایل که میتواند منو به بهش برسونه، انقدر سیستمای مختلف توش اجرا میکنم که بندگان به جهنم برن، بعد بقیه هم کمک میکنن که این رفتن به سمت جهنم، حالا میگم جهنم نه منظورم صاف تو آتش باشه، یعنی خراب بشیم، بعد خودمونم کمکش میکنیم. ولی شرایط عادی مهیاس واسه خوب بودن و خوب موندن، ولی خب خود ما تن نمیدیم. حالا الغرض، ما اگر بخوایم به کمال برسیم یک ابزار بسیار بزرگ نیاز داریم. در روایات ما از این ابزار با عنوان یک کلمه سه حرفی اسم برده شده به نام ادب. میگه آقا میخوای به کمال برسی؟ میخوای به کمال برسی؟ الادب و کمال الرجل. با ادب بودن کمال یک انسانه. اگر میخوای به کمال برسی، یا از این طرف بگیم اگر میخوای مراتبی از کمال رو دارا بشی، باید مؤدب باشی. باز دوباره در ادامه از ادب یه تعبیر دیگری میکنن، میگه آقا ادب مایه استواری انسانه، آدمو محکم و ثابت نگه میداره. تو زیارت عاشورا وقتی سر به سجده میگذاریم چی میگیم؟ آقای گل محمدی چی میگیم؟ ثبت لی قدم صدق. میگه آقا این قدم صدقو محکمش کن دیگه، درسته؟ این قدم ما رو محکم کن، استوارش کن. میگه آقا میخوای آدم محکمی بشی؟ میخوای آدم استواری بشی؟ مؤدب باش. حالا تعریف میکنیم ادب و کس، نه ادب یعنی چی. باز دوباره ببینید از ارزش ادب تعابیر اهل بیتو ببینید. هر چیزی تو این عالم یه نرخی داره، هر چیزی، هم تو وادی نورانیت هر چیزی نرخ دارد، هم تو وادی ظلمت. یعنی چی تو وادی نورانیت نرخ داره؟ یعنی شما تو این فضای عالم هر عمل درست و صالحی انجام بدی، یه اثر نورانی از خودش باقی میگذاره، به قول ما یه امواج نورانی تولید میکنه خود اون اثر. نرخشو خدا مشخص میکنه. مثلا میگوید که آقا شما تو ماه مبارک رمضان نفس میکشی، ثواب تسبیح خدا داره، این نرخشه دیگه. میخوابی، عبادته، چون دیگه تو خواب دربارهش گفت نمیزنی، هیچی نمیبینی. حالا بعضی که خوابم میبینن، حرفایی که میخوان به مردم بزنن نمیتونن و تو خواب میزنن. امروز طرف من میگو از خواب بیدار شدم دیدم فلانی دارم هنوز دعوا میکنم تو خواب، گفتم خب من چیکار کنم از دست تو. تو خواب هم بعضی کار میکنن، ولی حالا خداست دیگه، مهربانه. یا من سبقت رحمته و غضبه، رحمتش بر غضبش سبقت. میگه آقا بخواب، عبادت. میگه آقا یه آیه قرآن بخون، ثواب ختم قرآن رو بهت میدم. اینا نرخ دیگه. چون تو این فضای ماه مبارک این یک آیه تو یک اثری میذاره که تو حالت عادی باید یه ختم قرآن اون کار انجام بده. شما تو ماه مبارک با یه آیه این کار انجام میدی. تو بحثای ظلمانی هم همینه، تو بحثای ظلمانیش هم همینه. میگه آقا شما یه غیبت انجام بده از فلان عمل منافی عفت بدتره. شما یه تهمت میزنی انگار خونه کعبه رو خراب کردی. اثرش این اثره، یعنی روز قیامت با این کار میان جلوتو میگیرن، میگن خب بسم الله الرحمن الرحیم چرا خونه کعبه رو خراب کردی؟ چرا در کنار خانه کعبه با نامحرم ارتباط داشتی؟ میگی من؟ روایت داریم روز قیامت بنده محشور میشه میبینی که تو پرونده عملش اینجور چیزا نوشته، میگه خدای من تو عمرم عمل منافی عفت انجام ندادم. میگن یک کاری کردی اثرش این بود، یک کاری کردی اثری. بهش میگن گوشت مردار خوردی؟ میگه من؟ میگه بله گوشت مردار، تازه گوشت آدمیزاد خوردی. میگه من کی گوشت آدمیزاد خوردم؟ میگه درباره برادرت غیبت کردی، نفهمیدی داری میخوری این گوشت مردار رو. اینجا که دیگه نشونت میدیم، اینجا نشونت میدیم هر چیزی یه نرخی داره. خود ما آدمیزاد هم نرخ داریم، خود ما هم نرخ داریم. امیرالمومنین علیه السلام فهمد آدمیزاد دو چیز نرخشه، دو چیز قیمت شماست، خودتونو به غیر از این دو چیز نفروشید. چیه اون دو چیز؟ یک علم، دو ادب. اگر میخوای خودتو بفروشی باید به این دو چیز بفروشی، یک به علم، دو به ادب. خودتو یه وقت به موبایل نفروشی، که خیلی همون خودمونو به این موبایل که نه، به نرم افزار موبایل فروختیم. آدم وقتی میاد میچرخه تو کار تبلیغی خیلی چیزا میبینه. هی نگید به من اومد اینجا خاطره میگی، یه دو روز اومدی تهران هر چی دیدی هی داری میگی. ولی سحر آدم میبینه هی با این موبایل ور میرفت. گفتم چیه؟ گفت نداریش؟ گفتم نه ندارمش. گفت همه منبری ها این برنامه رو دارن؟ گفتم من اصلا منبری نیستم، من یه طلبه ناچیزم. گفت این فلان بازیه، هم مدعا دارن هم منبری ها هم شعرا فلان. گفتم با پاشو دو رکعت نماز بخون، شاید من بخوام با سر برم تو آتش جهنم، تو چیکار به من داری؟ مگه عمل من حجته؟ من مادامی که دارم حرف درست میزنم حرف منو بپذیر. ولی معلوم نیست اونجوری که من تو خیابون راه میرم واسه تو حجت بشه. که نگاه نکن کی میگه، نگاه کن چی میگه. همین، ببین چی میگه. اومدم آقا من فرض کن مهدی شریف خواستم تو موبایلم ورق بازی هم بکنم، تو هم باید انجام بدی بگی آقا منبری ورق بازی میکنه، اونم تو سحر ماه رمضان. میخوای بفروشی خودت هم به چیز درست حسابی بفروش، کتاب بخون، دعا بخون، خودتو به علم بفروش، خودتو به ادب بفروش. لذا ما اینقدر تاکید شد آقا حواست باشه چیو با چی عوض میکنی، چیو با چی عوض میکنی. یه وقت میبینی اثر مناجات نیمه شبهای ماه مبارک رمضان رو عوض کردی با یه عکسی که تو فضای مجازی دیدیش، نباید میدیدیش. برادر خواهری که صدای منو میشنوی، تو اینستاگرام میری تو اکسپلوررش میزنی، تو ماه رمضان رفت وقت گشتن تو اکسپلورر اینستاگرام نیست ببینی چه خبره. میدونی چرا؟ چون دست تو نیست، دارن همینجوری عکس و فیلم میذارن، یه دونش باعث میشه یه قطعه اشکت حذف بشه. اون وقت من سخنران آقای مدعای روزخون باید بیاد اینجا بشینه به چشمات التماس کن. چرا به چشمات التماس کن؟ مراقب چشمات باش. این اشکی که آتش جهنم رو خاموش میکنه نمیتونه هر چیزی رو دیده باشه بعد از چشم انسان خارج بشه. لذا نگاه میکنی اون روزی که حواست به همه چیز هست اشکت جاریه، تابت میگن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، حالت منقلب میشه، دلت میلرزه. مرحوم محدث قمی تو مفاتیح داره تو اذن دخول، اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنه. تو اذن دخول حرم های شریف وقتی میری آخرش که تموم شد فأذن لی فی الدخول افضل ما اذنت لأحد من اولیائک و لم تکن خلاصه اهله و انت، اگه من شایستش نیستم تو شایسته هستی که این کارو بکنی. خب میفرماید که بزرگان گفتن، شاید روایت هم نباشه، این اذن دخولو که خوندی بزرگان گفتن اگه اشکت از چشمت خارج شد نشونه اینه که بهت اجازه دادن بیای تو حرم. خب کی میتونه این اتفاق براش رقم بخوره؟ حاج آقا بفهم اینجا بشین. کی میتونه این اتفاق براش رقم بخوره؟ کی؟ چه کسی؟ کسی که وقتی از خونش خارج میشه بخواد بره زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام، آداب این زیارته رو حفظ کرده باشه که وقتی میرسد میگوید که ادخلوا یا الله، ادخلوا یا رسول الله، ادخلوا یا حجت الله، ادخلوا یا ملائکت الله المقربین المقیمین فی هذا المشهد الشریف. وقتی اینها رو میگه یهو خود به خود دلش بلرزه، یه لحظه بگه یعنی راه هم میدن تو عالم معنا، تو عالم واقع، والله همه رو راه میدن. در صحن و سرایت همه جا دیده گشودم، جایی ننوشته است گناهکار نیاید. اینو ما میدونیم، اما گناهکار باید خودش یه خورده حیا هم داشته باشه، یه خورده خجالت هم چیز خوبیه. آدم از علی ابن موسی رضا یه خورده خجالت بکشه. بله او آقاست، ما بنده باشیم، ما نوکر باشیم، ما کوچیک باشیم، کوچیکی و بلد باشیم. خب کسی که حرکت کرد گفتن آقا تسبیحات بگه، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، قدمهاشو با وقار برداره، عطر بزنه، به غیر از زیارت امام حسین بقیه زیارت ها عطر بزنه، لباس تمیز بپوشه، میتونه لباس نو بپوشه، این ور اون ور نگاه نکنه، هر توجهش به مزور باشه، به اون کسی که میخواد زیارتش بکنه. خب این آدم وقتی برسه اصلا اذن دخول نخونده اشکش خارج میشه از چشمش. غیر از اینه؟ اما اگر این آدم تا ورودی حرم هم هنوز داره خلاصه توی تلگرام و توی اینستا و جدیدن که ماشاءالله توییتر باز شدن، توی توییتر و توی این چیزا هی جواب بده، این برسد ورودی حرم میتونه متمرکز بشه به وجود مبارک علی ابن موسی رضا علیه السلام، خداییش میتونه. اون وقت نگاه به امام رضا رو با چی عوض کرده؟ با موبایل. توجه به علی ابن موسی رضا علیه السلام با موبایل عوض کرده، با جواب دادن به رفیقاش، با اینکه تو کدوم زاویه استوری بذارم، کجا برم لایف بذارم. اون جایی که امام رضا رو دیدی لایف بذار. میتونی؟ میتونی؟ تا حالا سلام دادی جواب بشنوی؟ پس چرا به دروغ میگیم اشهد و انک تسمع و کلامی و ترد و سلامی؟ شهادت میدم تو سلام منو میشنوی، جواب منم میدی، شهادت میدیم، راست میگیم، واقعا امام رضا میشنوه، پس چرا تو حیات حرم هم با جوک میگیم میخندیم؟ چیو با چی عوض میکنیم؟ چیو با چی؟ یا مؤمن، کلام امیرالمؤمنین، امیرالکلام، یا مؤمن ان هذا العلم والادب ثمن نفسك. بابا علم و ادب قیمت وجود توه، حواست باشه. بعد خیلی جالبه، فما یزید من علمک و ادبک یزید فی ثمنک و قدرک، هر چی به علم و ادبت اضافه شد قیمتت بالاتر میشی، مثل فرش دستباف، هر چی پا بخوره گرونتر میشه، میشی مثل کالای عتیقه، هر چی سال بهش بخوره گرونتر میشه، چون ازش محافظت شده، رعایت شده، رو اصوله، تو سیستم کمالی خودشه. چیو با چی عوض کنیم؟ آقا قیمت من ادبه، منتهی ادب الان توضیح میدم. بعضی از ما خیال میکنیم ادب یعنی خوشگل حرف زدن، این که اسمش خوشگل حرف زدنه. آقا طرف خیلی آدم مؤدبیه، چطور؟ میگه قربونت برم فدات بشم، من کوچیک شما هستم. تو نمیگه، شما میگه. اینا درست صحبت کردنه، اینا قشنگ صحبت کردنه. همین آدم میبینی فلان کارم میکنه، من میام اینجا اینجوری منبر میرم، بعد چون به خلوت میروم اون کار دیگر میکنم. به من نمیگن آدم مؤدب. یه وقت یه چیزی رو دین میگه مؤدب. دیشب عرضم این بود، گفتم یه سری چیزها رو ما میگیم، یه سری چیزها رو دین میگه، فرقه. جامعه ما به آدمی که بتونه از پولاش خوب محافظت کنه میگن عاقل، بتونه به هر قیمتی یه پست مدیریتی تو این کشور بگیره میگن عاقل. زرنگ بود، عاقل بود، خیلی آدم زرنگه، فلانی خیلی زرنگه، شد رئیس جمهور، خیلی زرنگه. پیغمبر به کی میگه زرنگ؟ میفهمد کسی که زیاد یاد مرگ کنه آدم زرنگه. ببین تفاوت نگاه، زرنگ کسی که خیلی یاد مرگ میکنه، وقتی یاد مرگ کرد تو سیستم کمال خارج نمیشه، میشینه سر جاش، دیگه دروغ نمیگه، دیگه سر مردم کشورشو کلاه نمیذاره، دیگه بازی با دین نمیکنه، مقدسات و بهانه بالا رفتن خودش قرار نمیده، نردبان نمیکنه رو اسم امام زمان پا بذاره بره بالا. به این میگن آدم زرنگ، کسی که فکر مرگه. عاقل به کی میگن؟ العقل ما عبده به رحمان و کتوس و به جنان، اصول کافی باب عقل و جه. آدم عاقل کسیست که آقا بهشت رو به دست میاره، خدا رو عبادت میکنه. حالا این آدم ممکن است پول داشته باشد، ممکن است پول نداشته باشه، به این آدم میگن عاقل. حالا چند تا از این آدم ها دور و برت هست، حالا بهش میگفتی عاقل، حالا به این عاقل هست یا نیست؟ حالا عاقل هستن آدم های دور و بر ما یا نیستن؟ ما باید اینو ببینیم دیگه. حرکت در مسیر کمال یعنی آقا ما هرچی ساختیم و بافتیم و تراشیدیم برای خودمون بیاریم بذاریم کنار آموزه های دینمون، ببینیم دین ما چی میگه. آیا دین ما هم مثل ما ساختنی و بافتنی حرف میزنه یا نه دین ما واسه خودش حساب و کتاب داره، قاعده و قانون داره؟ کدومش؟ این خیلی نکته مهمیه دیگه. اون وقت این انسان هر چی توی مرحله پیشرفت کرد ارزش داره، هر چی درجا زد همون قد بهش میدن. تو همین باب عقل و جهل و اصول و کافی روایت داره، یه ملکی از این منطقه عبور میکرد، دید یه نفر ایستاده 24 ساعت داره نماز میخونه، 24 ساعت داره نماز میخونه. این ملک رو کرد به خداوند تبارک و تعالی، گفت خدایا این با این همه عبادت ظاهری که داره فکر کنم الان بهترین جای بهش مال این باشه، بهترین جا. خدا که فرمود نه اینجوری نیست. گفت میشه من جایگاه این آدم رو تو بهش ببینم؟ فرض بفرمایید جایگاهش رو نشون دادن، یه اتاق 3x4. گفت خدای تو به خاطر کوچکترین عمل قصرها رو به بندگانت میدی. طرف یه روزه ماه رجب میگیره، یه منطقه ویژه تو بهش مال روزداران ماه رجبه. طرف با زن و بچهش صبر میکنه، یه منطقه ویژه داره. طرف اهل صله رحمه، یه جایگاه ویژه تو بهش، درجات بهش که متفاوته، اینا درجات ویژه بهشتن. طرف یه حاکم عادل، جایگاه ویژه تو بهش داره، حاکم عادله. حالا این حاکم عادل میتونه رهبر باشه، میتونه بیاد پایین تر همجوری تا یه بخشدار باشه، میتونه تا یه دهیار باشه، میتونه مسئول یه جلسه باشه، میتونه مسئول یه جلسه باشه، عادله، عدالت داره. و خدایا این که داره دائم نماز میخونه، به هیچ چیزی توجه نداره، اینجاش یه اتاق. خدا گفت برو باش همنشین شده بفهم این کیه. گفت اومد یه جای سرسبز و ویژه و وی آی پی، باش همنشین شد. خلاصه از نمازش که غافل شد گفت خب تقبل الله اعمالو کن، چقدر خوب نماز میخونی، باریکالله، دمت گرم. تو این مدتی که خدا رو عبادت میکنی خواسته ایم از خدا داشتی؟ گفت آره، حسرت یه چیزو میخورم. گفت حسرت چیو میخوری؟ گفت این همه علف میبینی اینجاست، چمن و علف. گفت آره. گفت چرا خدای اولاق خلق نکرد بیاد این علفا رو بخوره هدر نرفت؟ این روایت اصول کافیه دیگه، باب عقل و جهل. کاش خدا یه اولاق خلق میکرد، میومد این چمنا رو میخورد هدر نمیرفت، اینا زرد میشن خوش میشن دیگه به درد نخور میشن. دغدغش اولاق و علف. الان نمیدونه علف نداریم بدیم به بعضی. آره عرض کنم به حضورشون، خدا به این ملک خطاب کرد، ببین عقلش همینه. شما میری کربلا، وقتی برمیگری بهت میگن چه خبر؟ میگه جای تو خالی بود، جای همه بچه های مکتب و زهر خالی بود، دوست داشتم همه اینجا بودید. غیر اینه هیچ وقت نمیگی رفتم زنجفیل خریدم خیلی خوشمزه بود، که میگی دوست داشتم همه اونجا میبودید. اما این عقلش همین بود. خدا گفت ما میخوایم به اندازه عقل طرف پاداش بدیم، عقلش اینقدره، این عقلش اینقدره، خب ما دیگه چی بهش بدیم؟ زا امیرالمومنین علیه السلام فرمود، اینا بحثای من درآوردی که گفتم اینه دیگه، اون وقت حالا ما به چی میگیم عاقل؟ خدا به چی میگه عاقل؟ خدا به چی میگه؟ حالا شوخی کنیم، این شبای ماه مبارک مرحوم عاشق غلامرضای خراسانی یزدی رحمت الله علیه که همین چند وقت پیش دست اندرکاران کنگرهش هم با آقا دیدار کردن، آقا چقدر تجلیل کرد از مقام این مرد خدا. استاد بزرگوار ما میفهمود اول این روایت رو میخوند به شوخی میگفتش که البته این عابد الان زنده نیست، ببینه تو دنیا چیزی که زیاده اولاق. بعد یه جمله گفته بود، ببین بعضی از وقتا علما، عرفا، بزرگان، اساتید یه حرفایی رو تو قالب مزاح میگن که کسی هم به خودش جسارت تلقی نکنه، در این حال حرف رو هم زده باشن. بعد ایشون فرموده بود که دعا کنید خدا این جوهره علاق بودن به آدم نده. گفته بودن یعنی چی؟ گفته بود یعنی به غیر از آدمیزاد تو به حیوان هم این جوهره رو بزنی، اونم تبدیل به علاق میشه، یعنی اصلا دیگه از دسترس سیستم الهی و ملائکه خارج میشه. تلاش کنید و بخواید از خدا که از این مسیر خارج نشید، منظورش این بوده، با شوخی گفته بود، با شوخی گفته بود. بعضی رو داریم یه جوری مردم از دین خدا خارج میکنن، مرحومش غلامرضا یزدی، که انگار این جوهره رو چنان زیاد دارن، قدیم این خودنویسا تو جوهر میزدن میکشیدن، این جوهره رو وقتی میپاشیدن به کوه، ایشون اینجوری تعبیر کرده بود، اون کوه خلاصه غیر انسان تحویل میداده. یعنی انقدر طرف توی خرابی پیشرفت میکنه که میشه مولد و خلاصه تولید کننده سیستم غیر دینی، و این خطره، این دیگه اوج خطره. لذا عزیز دل من، برادر من، بزرگتر من، تاج سر من، خواهران ما، قیمت ما، میخوای آقا به کمال برسی باید مؤدب باشی. حالا تو این که ادب چه شاخصهایی داره شبای بعد صحبت میکنیم دیگه، شب آینده بیشتر صحبت میکنیم شاخصهای آدم مؤدب، ولی تو ذهنت نره ادب یعنی آدمی که فقط خوب حرف میزنه، منظور من اصلا این نیست. وقتی یه چیزی شد قیمت تو، ممکنه فلان فاسق فاجر تو دولت آمریکا هم خوشگل حرف بزنه، ممکنه فلان وهابی خبیث آل سعود هم درست حرف بزنه، خوشگل حرف بزنه. اینکه ملاک نیست بگیم پس این مؤدبه، پس هر چی بهتر حرف زد پس تو قیمتش هم افزوده میشه، نه، بحث ادب موافق ایناست. ولی مراقب باشیم، مخصوصا به جوانترها عرض میکنم، مراقب باشیم تو این شبها چی و با چی عوض میکنیم، چی و با چی عوض میکنیم. یه وقتای گپ و گفتای اضافه رو با یه صفحه ابو حمزه خوندن جابجا میکنیم. میتونیم یک صفحه دعای ابو حمزه بخونیم، نمیخونیم. تو آداب زیارت همین پری روز که حرم امام رضا مشرف بودم، ورودی حرم یک دستورالعمل آداب زیارت از نگاه آقا رو گفته بودن، نگاه مقام معظم رهبری رو. خیلی چیزای جالبی بود، یعنی دیشب عرض کردم قشر خاکستری رو ایشون تعبیرش چیه، واقعا نگاه ایشون با نگاه ما خیلی متفاوته، و این نگاه باید ایجاد بشه تو روحیه افرادی مثل ماها که بتونیم درست کار کنیم، هی من درآوردی کار نکنیم. یه جمله جالبی که ایشون گفته بودن این بود که سعی کنید وقتی مشرف میشید حرم امام رضا علیه السلام، زیارت جامعه رو بخونید. بعد ایشون این لفظ رو به کار برده بود که آقا 7-8 صفحه است، 7-8 ورقه بخونید، نمیتونید یک ورقش رو بخونید، نمیتونید نصف صفحه رو بخونید، نصف صفحه. ببینیم آقا ما تو این شبها حرف برای گفتن زیاده، فضای مجازی هم تا دلت بخواد هست، ولی ما ببینیم نصف صفحه هر شب دعای ابو حمزه خوندن، یه وقت میبینی زیر و رو میکنه آدم. ما علمایی داشتیم، بزرگان داشتیم، تو قنوت نماز شبشون دعای ابو حمزه میخوندن، تو قنوت نماز شبش حفظ بوده دعای ابو حمزه رو. اینا افسانه نیست، تو قنوت نماز شبش. وقت حیف نیست من بیام ارزش خودم رو انقدر بیارم پایین که یه ماه رمضون نتونم ادعا کنم من یه دور ابو حمزه خوندم، اهل سحر باشم. یه نماز شب 11 رکعتی رو تو ماه رمضان هم نخونده باشم، نمازامو با اون توجه، قرآنمو با این توجه، توسلی که باید با زبون روزه داشته باشم، قبل سفره افطارم، ولو شده خلاصه یه یادی از سید الشهدا علیه السلام کنم، یه یادی کنه. اینا همه آداب دیگه. اهل بیت ما به ما اینا رو دستور دادن. هر چی اون وقت تو این کارها قدم برمیداری، اون وقت شدت اتصالت به امام معلوم میشه. شدت اتصال. رضا مراقبت کنید. عزیزان، آقایون، خواهرانی که تو فضای مجازی خیلی فعالید، مراقب این انگشتایی که داری تو فضای مجازی صرف میکنی باش. مراقب این چشمی که داری تو فضای مجازی خرج میکنی، داره هر چیزی میبینه باش. ماه رمضان دیگه فرصت استثنایی و طلایی، امشب هم شد شب هشتم، فکر میکردی هشت شبش بگذره؟ دیگه ما میخوایم چیکار بکنیم؟ نشه یه وقت بشیم مثل کسانی که بهمون بگن که بیچاره است اون کسی که شب قدر آمرزیده نشه، بعد نگاه کنم به خودم بگم من که آمرزیده نشدم. کوت و عرفه آدم زنده باشه ببینه ببخشنش نبخشنه. امشب که شب امام رضاست، از آقا بخوا که تغییر ده قضا را. به آقا بگو آقا من اینم، تو نمیپسندی؟ خب تغییر ده قضا را، کاری نداره برای تغییر ده. ما رو اونجوری کن که خودت میخوای، برای شما که کاری نداره. شما وقتی اون مرد سلمانی اصلاح کرد به قول معروف اون سر صورت شماره، یه عنایتی کردی، اون سنگ سلمانی تبدیل به طلا شد. اون رند بود، گفت آقا من طلا برای چیمه؟ حضرت هم چیکار کنم؟ گفت وقتی خواستم بمیرم بیا ببین چی و با چی عوض کرد. لذا حضرت تو مجلس مأمون بود، یه وقتی در ناپدید شد، ساعتی بعد برگشت، گفتن آقا کجا بودی؟ فهمود به اون مرد سلمونی قول داده بودم، قول داده بودم. میتونی امشب با امام رضا اینجوری معامله کنی؟ میتونی، مخصوصا اگه واسطه پسرش باشه، مخصوصا اگه واسطه پسرش باشه. ما این چند سالی که ما رمضان مشرف میشم مشهد، خیلی چیزا روزی آدم میشه، خیلی خوبه. پارسال نشسته بودم تو صحن پایین پا، موقع نماز مغرب بود، یه آقای کنار من نشسته بود، قیافه خیلی عادی، ریشارم زده بود، سیبیل داشت، گفت 8 ساله کار من اینه، میام نقطه اتصال نماز میشینم از داخل به حیات. 8 سال. منم خیلی اون روز حالم خراب بود، یه مشکلی پیش اومده بود، خیلی ناراحت بودم. بعد یهو برگشت به من گفتش که از کرامات امام رضا بلدی؟ گفتم کم و بیش. گفت میخوای چند تا برات بگم؟ گفتم بفرمایید. شروع کرد چند تا از کرامات علی ابن موسی رضا برای علما و بزرگان گفت. من خیلی تعجب کردم، گفتم ماشاءالله از کجا بلدی؟ گفت یه کتاب فلان، یه کتاب فلان، من اینا همه رو میخونم، تو چرا نخوندی؟ گفتم خب بی توفیقم، بی سعادتم، بی لیاقتم. بعد برگشت به من گفت، من که نمیدونست من کیم و چیم، برگشت گفتش که هر وقت مشکل داشتی یه کار بهت میگم انجام بده، خوبه. گفتم چیکار کنم؟ گفت این حوض پایین پا رو میبینی، صحن آزادی؟ گفت برو اون ته اون حوض رو به گنبد. گفتم خب چیکار کنم؟ گفت یه جمله بگی کارت حل میشه. گفتم چی بگم؟ گفت بگو یا امام رضا به حق جوادت کار من حل کن. من همجوری نگاهی بهش کردم، دیدی بعضی وقتا خودت هم ناامیدی از همه چیز، مردم میگی ولی خودت خسته ای. من اینجوری بودم، یعنی هر شب میرفتم حرم گلایه میکردم، دیگه کارم به اینجا رسیده بود، گلایه میکردم که من به همه مردم میگم خلاصه داش کارم گره میخورد، ولی تا گفتم جان آقای خراسان همه را بخشیدی، حالا به خودم که رسید آسمان تپید. گفتم باشه، نماز خوندیم و بنده خدا آب و خورما آورد، ما افطار کردیم و خداحافظی کردیم، تمام شد. اومدم پیش خانوادمون، این مشتبای ما خوابیده بود، بغلش کردم رو دوشم، برگشتم اصلا حواسم نبود گوشه حوضم، برگشتم گنبد دیدم، یهو یاد حرف این آقا افتادم، برگشتم گفتم یا ابوالحسن من که نمیدونم این آقا کی بود و چی بود، اما یه جمله گفت، گفتنش که خرجی نداره، ضرری نداره. من میگم، تو خواستی بده، نخواستی نده، هر چی باشه آقا توی ما نوکری، ما حرفی برای گفتن نداریم. گفتم تو رو به جان جوادت، مشکل ما رو حل کن. یه 100 متر 200 متر فاصله داشتم تا هتلمون، زنگ خورد، مشکل ما حل شد. گفتم الله اکبر، هاشا به کرمه. گفته بودن به ما سخت نمیگیری تو، همه دیدیم چه آسان همه را بخشیدی. این همه به مردم میگیم، سر خودمونم میاری تا باز دلمون قرص‌تر بشه. یا امام رضا، ببین چقدر جوان تو این جلسه است. مسجد نبات امام هادی، همه اینا دوست داشتن الان مشهد باشن. کی دوست نداشت مشهد باشن؟ حالا که نشد بیاین، حالا که تا دیار تو ما را نمیبرن، ما قلبمان شکست، حرم را بیاوریم. یک عمر همه ما اومدیم و یقین داریم شما حضور پیدا میکنی، ولی یه چشمه امشب به همه اینا نشون بده. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. این دلای ما رو زیر و رو کن. 20 روز که بیشتر دیگه از این ماه مبارک نمونده. مبادا خسارت دنیا و آخره بشم، مبادا هیچ بهره ای از این ماه نبرده باشم. دیگه اسم پسرت رو آوردیم، یا علی ابن موسر رضا. آقا جان چقدر رو پسرت حساسی. اون لحظات آخر که تو حجره افتاده بودی، سر به خاک گذاشته بودی، فرش حجره رو کنار زده بودی، مشهوره میگن گفت اواسط آقا چرا فرش حجره رو کنار میزن، فرمود میخوام مثل جد قریبم حسین رو خاک حجره جان بدم. اون وقت چه اتفاقی افتاد؟ جوانش اومد بالا سرش، درش سرش رو به دامن گرفت، نوازشش کرد، محبتش کرد، بوسید. امام رضا تو دومن پسرش جون داد، نه نگران زن و بچهش بود، نه بدنش زیر آفتاب مون، نه نگران دختری بود، نگران هیچی نبود. اما من یه آقایی رو میشناسم تو کربلا، ساعت به ساعت روز عاشورا یه نگرانی به نگرانیاش اضافه میشد. یه موقعی که علی اکبرش از دنیا رفت اومد سرشو به دامن گرفت، یه موقعی که ابوالفضل از دنیا رفت نگران اسارت زن و بچه شد. همینجوری مرحله به مرحله بمیرم براش. اما یه گرفتاری های دیگه هم داشت. چی بود اون گرفتاری هاش؟ یکی از گرفتاری هاش این بود، یا امام رضا شب شماست، هممون گرفتاریم. اینو میگم واسه فرج امام زمان و حل مشکل شما. اما یا امام رضا بدن شما که دیگه زیر سم ستوران لگد مال نشد.